شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده در خدمت آقای مهندس فرید مرجعی هستیم. جناب مرجعی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
جناب مرجعی منم
سلام عرض میکنم خدمت شما.
جناب مرجعی منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت میکنم برای فعالیت هاتون در عرصه عمومی جامعه ما.
خیلی ممنون جناب مرجعی. اینجوری که احتمال زیاد شنوندگان ما مستحضر هستند، ما در یک دو هفته گذشته در خدمت جناب عالی به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم نخشب از بنیانگذاران جنبش خداپرستان سوسیالیست در ایران که از اقوام شما هستند بودند، خدمتتون بودیم و در رابطه با زندگی مرحوم نخشب و به خصوص این جنبش خداپرستان سوسیالیست و سیر تحول اون در خدمتتون بودیم و صحبت میکردیم. من بخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یه خلاصه ای از مطالبی که در گفتگوی پیشین فرمودین و دوباره بگین که شنوندگان ما یک حضور ذهنی پیدا بکنن و بعد دنباله گفتگو داشته باشه.
بله، متشکرم. من یه مروری میکنم سریع از صحبتی که دفعه پیش داشتیم، بعد بیشتر در مورد طرز تفکر نخشب و خداپرستان سوسیالیست میتونیم یه صحبتی بکنیم، بعد چون دفعه پیش فرصت نشد تحولات سیاسی بعد از کودتا نهضت مقاومت ملی و چگونه اون گروه به خصوص سهیم بودن در این حرکت، و بعد امتداد تشکیلات سیاسی اون و تبلورش نهضت خداپرستان سوسیالیست توی سازمان‌های ملی مبارزه دیگرای خود میتونیم صحبت بکنیم.
بله.
و از همه مهمتر، همونطور که خود جناب عالی محبت کردیم پیشنهاد کردیم، ببینیم این طرز تفکر در شرایط امروز چه معنایی داره که در شرایط کنونی جامعه ما، شرایط جهانی که بازتابی میتونه داشته باشه. دفعه پیش خب صحبت کردیم که در مورد نخشب زندگی خانوادگی صحبت کردیم، در مورد شکلگیری فکرش در خانواده محیط اجتماعی، مفاهیم اون عصر رو در دوره رضاشاهی بعد از رضاشاه صحبت کردیم، شهیدر بی گفتیم که چه فرایند سیاسی اجتماعی بود حضور تجدد خشونت‌بار رضاشاهی رو گفتیم، واکنش اون اشاره کردیم به گروه 53 نفر، بعد موفقیت حزب بعد از شهریور بی، مورد تهاجم قرار گرفتن شیوه مذهب و تجربه روحانی مردم به صورت مذهب در زمان رضاشاه و واکنشش بعد از شهریور بی در زمان آزادی مراسم شعائر اونو بحث کردیم و این موضوعیت هایی که برای فعالین اون موقع بود، و بعد اشاره کردیم بین زمان شهریور 20 تا کودتای 32 که جنبش هایی تونستن جا بگیرن توی عرصه عمومی فعال شد، و مرحوم نخشب و همفکرا و دوستانشون که دفعه پیش خب یه دیر رو اسم بردیم، اگر من فراموش کردم باید به کتاب مربوط اشاره کرد، صحبت کردیم که چجوری نهضت خداپرستان سوسیالیست در دانشگاه تهران در گلوحیطه مرحوم نخشب و دوستانش آقایان آشتیانی، آقای رازی و غیره به وجود اومد.
بله.
صحبت کردیم که پایه اصلیش سعی میکرد یک آلترناتیوی بدیلی از نظر مسئله عدالت خواهی به طرز تفکر به توده داشته باشه، ریز رو بر پایه ماتریالیستی میدید و اون طرز فکر اینها که ترکیبی بود از آزادی خواهی، دموکراسی، عدالت خواهی و سوسیالیسم، ولی شبکه فکری که به مسائل فرهنگی و بومی ایران بخوره و انگیزه رو اخلاق بدونه که اون رو در مذهب اسلام میگیرن.
بله.
مسئله توده خب یک چالش تئوریک و نظری بود، ولی مسئله تجربه مذهبی هم اون زمان خیلی هنجارهای کهنه بود و انزوا جو اینها. البته اشاره کردیم که گروه فدایان اسلام بودن که هدفشون بیشتر با زور و ترور ایجاد شرایط یک حکومت اسلامی ایجاد بشه. گفتیم که خیلی از روحانیون آزادی خواه و ملی در پروست سیاست رو در حرکت ضد استعماری می دیدن، نه در این که شرایطی ایجاد بشه که فقط و فقط بتونن مثل آقای کاشان یا زنجانی، خیلی با هم صحبت کردیم که بیشتر در مورد آزادی و رهایی جامعه صحبت می کردن و از موقعیت رهبری خودشون از اون جهت استفاده می کردن. ولی خب این شرایط امروز ممکنه اون درک اون رو مشکل بکنه. در مورد انشعاب نسبت خداپرستان صحبت کردیم که در زمان فعال شدن نهضت ملی و دکتر مصدق در رابطه با نهضت ملی شدن صنعت نفت، بخش عظیمی از نهضت در میخواستن به همیاری نهضت ملی و دکتر مصدق بپیوندن و با ایجاد تشکلات و احزاب سیاسی به نهضت بپیوندن و گفتیم که انشعاب ایجاد شد. در بعد از سوء قصد شاه، بعد از حکومت نظامی، نهضت اسمش رو عوض کرده سازمان تعاون ملی و در باشگاهی در سرچشمه اونجا فعالیتشون رو ادامه دادن. گفتیم که در اون مقطع گفتیم که دفعه پیش مرور کردیم که سازمان هایی و موجی از حرکت های اسلامی ایجاد شده که بیشتر علاقه من بودن که دین و اسلام رو مطابق با دستیافت های علمی و علوم طبیعی ببینن و حول و حوش فعالیتشون رو اونجور گذاشته بودن در اون معیار. ولی خب گروه هایی بودن مثل کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد و نهضت خداپرستان سوسیالیست در تهران که ایجاد شده بود، برای اولین بار مسئله سعی کردن که باطن دین رو در اون پیام رهایی بخش در صد اسلام ببینن که به بهبودی شرایط اجتماعی اقتصادی بیانجامه و تکیه اونها به احکام فقهی نبود که معلوم نیست در چه تاریخی وضع شده به وسیله انسان ها. خب در اون زمان اصلاح طلب هایی بودن که قانونمندی فقه و احکام فقه رو در بس قبول داشتن و اصلاحات رو فرعی شاخ و برگ مطرح می کردن. ولی این گروه سوم از این موضع هم رادیکال بود. از نظر تئوریک خداپرستان سوسیالیست اعتقاد به اخلاق رو یا دین، اخلاق بر پای دین رو به یک پایگاه فلسفی می‌بینند، نه به عنوان یک ایدئولوژی یا یک نظام دولتی که ما امروز تجربه می‌کنیم. اعتقاد و ایمان برای اونها که در مکتبشون مطرح شده بود یا در نوشته‌های مرحوم نقشب طبق سوسیالیسم تحققی، اینکه سوسیالیسم که در شرایط اقلیمی و بومی قابل تحقق است، این دکترین رو با یک نگرش فلسفی و انگیزه نیمه ایدالیستی برای حرکت بود در مقابله با دید مکانیکی انگلس و مارکسیست.
بله.
معتقدن عالم محدود ماتریالیسم با مبارزه آرمانی برای عدالت برای کسب عدالت ناسازگاره. خب از طرف خود محکوم نخشب تحت تاثیر افکار احیاگر و اصلاح طلب معروف اقبال لاهوری بود و این شعر معروف رو میخوند که مغرب ز تو بیگانه، مشرق همه افسانه، میبایست که طرحی نو در اندازیم. اقبال معتقد بود که عقل بشری، عقل جمعی نباید خارج از فهم مذهبی باشه. نوگرایان هم معتقد بودن و هستن که حقیقت مذهب متغیر نیست، ولی در هر عصری فهم بشری از مذهب میتونه متفاوت باشه. این گونه تبدیل به مفاهیم پویا و حرکت آفرین میتونه بشه و نه همون مفاهیم انزواجی و زهد و جبرگری محدود میمونه. حالا نوشته هایی هم آقای دکتر پیمان و آقای مرتضی کاظمیان داشتن در مورد ربط این مکتب یورگن هابرماس از مکتب چپ نوع امروز، نسل دوم فرانکفورتی ها. اون هم عقل بشری رو شریک میدونه در فرایند رهایی و عقل رو تقسیم میکنه از یه طرف به عقل ابزاری، تکنولوژی و علم طبیعی که باز گفتیم اون گروه در اون زمان یه عده در سازمان تبلیغاتشون به این چیز داشتن، و هابرماس یه عقل ارتباطی رو هم مطرح میکنه که به رهایی مرتبطه. خیلی از نظر سمبولیک این میخوره به بحث اون مقطع و مسائلی که مطرح شده بود. بنابی درون مایه و روحیه عدالت خواهی مذهب نقشبو نسبت با برداشتن مفهوم سوسیالیسم از بدنه اندیشگی و ادبیات روز سعی داشتن که این مفهوم رو در میراث بومی و فرهنگی جا داده و به این ترتیب آرمان‌های بشر دوستی جنبش سوسیالیستی رو تو در بطن جامعه و بافت اجتماعی قرار بدن. در اون مقطع به خاطر عوض کردن این پارادایم و این فهم از جریانات، این دو جاهای مدیشانه چی در کتابشون احزاب سیاسی ایران می‌نویسن، میگن خداپرستان سوسیالیست از نقش پیشتاز و قابل تردی برخوردار بودن، اونها رو پیشگامان جریان فکری تازه و مستقلی معرفی میکنه. یه سر خداپرستان سوسیالیست خب مخاطبان رو کرد خودشون جهانی میدونستن، برای همین خودشون رو گذاشتن خداپرستان سوسیالیست و نه مسلمانان سوسیالیست. اینجا ما یه ریشه و تخم جهانگرایی رو، جهانوطنی رو درش میبینیم که اونها نهضت اسلام آرمانی رو یک ایده جهانی میدونستن که قادر از کلیه ملل محروم و در بند رفع محرومیت کنه. اصلا یکی از بندهای مرام نامه هم اشاره به تمایلات معتدل جهانوطنی اونا داره. در حقیقت بد نیست که این مرام نامه نهضت آزادی اشاره من به بعضی از بندهاش بکنم که اون
منظورتون
نسبت
خداپرستان سوسیالیست بود.
بله. توی اولین بند از اصول کلی نهضت قید شده که اعضای نهضت دارای یک طرز تفکر واحد مبتنی بر اعتقاد به خدا و یک آرمان مشترک اجتماعی سوسیالیست هست. در بند سوم بر این نکته تأکید شده بود که نهضت مدافع جدی حقوق حقه کارگران، زحمت کشان و کشاورزان است و با هر نوع دیکتاتوری و هر گونه استعمار و استثمار مخالفت اصولی و جدی داره. در بند پنجمش مثلا اصلاحات عمیق و سوسیالیستی باید با کوشش در بهبود امور مادی، افکار و اخلاق آغاز بشه. البته خب بند دیگه در مورد چیز استقلال و توامیت ارضی صحبت میکنه که این چیز مسلمه. حاکمیت ملی رو با تکمیل و قوانین و مقررات ضد مبارزه کردن با قوانین ضد دموکراتیک، از نهضت‌های ضد استعماری و پیشرو و ملل استعمار زده جهان حمایت جدی میکرد. این رو ما درش در همه حرکت‌های اون زمان ما ریشه‌هایی از جهانگرایی می‌بینیم. حالا من این صحبت می‌کنم چون خود در مرحله بعدی مسئله ملی، ملیت و اسلامیت چون الان امروز مطرحه، این رو چیز تشکیل میکنه.
بله.
نهضت معتقد بود که در یک از بندهاش که همه کار همه باید کار کنن و بهره هر کسی به اندازه ارزش کار باشه و املاک و عواملی که از راه نامشروع به دست اومدن برای رفاه و سعادت و خوشبختی کارگران و کشاورزان و زحمت کشان باید به تصرف عمومی اجتماعی درآید. منابع کلی، جنگل ها، معادن، اراضی و باید ملک اجتماعی شناخته باشن و با طرز استفاده و بهره‌برداری به شکل ملی و سوسیالیستی درآید. در اصول اخلاقی نهضت هم که منحصر به فرد و نشان دهنده افکار اون گروه بود، این که از استعمال الکل و تریاک و رواج رشوه و فحشا و سایر عواملی که موجب تضعیف و انحطاط نیروهای ملی میشه جلوگیری بشه. و در بند 23 هدف از گنجوندن این بند در مرانامه اعلام مثلا مخالفت توریک با توده‌ای‌ها و اسلام سنتی کهنه‌ای بود که توسط روحانیان اداره می‌شد، در که با افکار مادی و خرافی مبارزه و از مبانی اسلام برای تقویت ایمان و رشد فکری و اخلاقی اجتماعی پشتیبانی بشه. و در حقیقت در یک بند دیگه‌ام، بند 23، نهضت خواهان تأمین حقوق زنان بود. توی نوشته های نقشه باز از نظر تئوریک دفعه پیش اشاره کردیم که نقشه آزادی و برابری رو دو به چه یک حقیقت واحد میدونست و سوسیالیسم و دموکراسی رو هم همراه به عنوان یک چارچوب عملی و بستر تحقق آزادی و تفکیک ناپذیر میدونست. در همینه که من توی نوشته هام نقشه رو به عنوان یک سوسیال دموکرات بومی معرفی میکنم. در رابطه با نقدی که به دموکراسی ظاهری و غربی که واقعا عموم مردم و طبقات مشارکت در جامعه ندارن، تو نقدشون یک جایی دیدم که نوشته بود دموکراسی سیاسی از طرف قدرت‌های مختلف از قبیل اعمال نفوذ سرمایه‌داران محدود میشه و گاهی به کلی مقدرات مردم رو از دست اونها خارج میکنه و به دست نیروهای متنفذ میده. تو نوشتش میبینیم که اون تاکید میکنه که دخالت دولت و طبقه حاکمه و صاحبان یعنی اسم سیستم قدرت به طور کلی در بسیاری از کشورها به اندازه شدیدی حضور داره و دموکراسی فقط یه سرپوشی برای اون ایجاد میکنه. و خب توی نوشتش به این آسیب شناسی نوع دموکراسی میپردازه و حتی در مورد طرز تفکر تبلیغ و این رو هم میدونه که چجوری میتونه اهرم تاثیرگذاری باشه. اظهار میداره که این گونه جوامع سرمایه‌داران روزنامه‌های متعدد و رسانه‌های مختلفی رو دارن، در اختیار دارن و با قدرت مالی خودشون بنگاه‌های خبرگزاری ایجاد می‌کنن. در حقیقت در مقایسه با چپ قدیم، نقشه سوسیالیسم مظهر حق طلبی و عدالت خواهی و حضور و نقش انسان رو مؤثر می‌داره. میگه که در رابطه با سوسیالیسم میگه که آزادی اجتماعی رو همگانی میخواد، نه به جای اینکه آزادی عده‌ای محدود و استقلال اکثریت اشیاء جامعه. و اون برداشت های جزمی از سوسیالیسم رو مورد نقد قرار میده. مثلا یه نقطه دیگه می نویسه که ادعای سوسیالیست های دوگماتیست و اصولی داریم که بدون بررسی جوانب کار از یک نسخه مطابق با اصل با تأثیر شدید و افراطی دفاع میکنند. اینها به جای اینکه چشم به آینده داشته باشند، خواستار تحلیل یک ایدئولوژی ذهنی زائره قرن 18 و 19 بر تحول اجتماعی می باشن. خب اینا رو خود در مورد طرز تفکر چیز گفتیم. از نظر
منظورشون از این جمله آخری که شما نقل قول فرمودین چی بود؟ منظورشون به مارکسیستا بود، به مارکسیست لنینیستا بود، به چه نوع؟
بله، شما انگشتتون رو دقیقا روی نقطه حساسی گذاشتید. خب در اون زمان تجربه جامعه ایران در 60 سال پیش، 50 سال پیش با چپ، چپ نو و چپ مدرن که نبود، اون موقع تنها تجربه چپ سیطره حزب توده بود. البته خودم تصحیح بکنم چون آقای خلیل ملکی انشاب کردن و خود نوشته های چپ نو رو ترجمه بکنم، ولی خب به طور کلی در فضای جهان احزاب خط موسکو با اون تعبیر فلسفی که میخواد نتیجه سیاسی ازش بگیره یک دید مکانیکی و چیز از نوشته های مارکس و انگلس داشتن. و حضور فعال و فعال انسان رو نقش براش نمیدیدن. البته خب اون زمان این جریان رو علمی جلوه میدادن و جذابیت علمی داشت که اتفاقات اجتماعی خود به خود و اتوماتیک که به پیشبینی های مارکس اتفاق میفته، ولی خب این برای کسایی که فعال اجتماعی بودن و نقشی برای ایجنسی و اینها نمیدن قابل حد نبود. بعدها که چپ نو این مسئله رو کاملا باهاش برخورد میکنه و خود ژان پل سارتر در کتابش سرچ فور متد، در جستجوی متد، نقدی که به انگلس میگیره اون رو کاملا ناکامل میمونه و حضور از زاویه اگزیستانسیالیستی حضور نقش فعال انسان رو مطرح میکنه. بعد اینها خب مسائل باطنی و طرز تفکری چیز بود. از نظر تاریخی دفعه پیش صحبت کردیم که در دوره 14-15 هم که مسئله ملی شدن نفت مطرح می شد، خودپرستان سوسیالیست و نقش و دوستان و همفکرانش می خواستن یک حزب وسیع فراگیر رو ایجاد بکنن یا با اون همکاری بکنن. خب متذکر شدیم که با اقلیت دوره 15 هم عبدالغزیر آزاد، آقای مکی، حائری‌زاده، بقایی، اینها صحبت‌هایی به عمل اومد، ولی خب موفقیت‌هایی به چشم نخورد. حزب ایران که خب حزب اصلی جبهه ملی بود، بعد از مذاکراتی موافقتنامه‌ای رو امضا کردند و وارد حزب ایران شدن. البته حزب ایران هم همونطوری دفعه پیش گفتیم حزب خونسایی نبود و تا حدودی هسته مرکزی پینلی بود و تا حدودی خودشو سوسیالیست میدونست و سازمان جوانان این حزب سازمان جوانان سوسیالیست اسمشو خودشون رو گذاشته بودند و روزنامه ای به نام جوانان سوسیالیست منتشر میکردن. البته خب با پیوستن خودپرستان سوسیالیست این جنبه رادیکال تقویت شد. دفعه پیش خب از نظر تاریخی ما متذکر شدیم که در با پیوستن خودپرستان سوسیالیست به حزب ایران فعالیت های اونها در شهرستان ها به طور وسیعی به هیجان اومد. در شهرستان های مختلف، 13 شهرستان مختلف دفترهای ایجاد شد، در مشهد، شیراز، کاشان، قزوین، شهرهای مختلف. در مشهد با در مورد حضور آقایان احمدزاده، آقای محمد علی شریعتی و همکاری و همدلی اونها مطرح شد و نسل جوان کانون نشید حقایق اسلامی که ملحق شد و همکاری کرد با نهضت خداپرستان. در شیراز آقای پیمان و فعالین دیگه پیوستند. دفعه پیش در مورد اختلاف سلیقه بین شاخه نهضت خداپرستان و حزب ایران صحبت کردیم که حالا اینکه من جزئیاتش شد
که بله منجر به این شد که آقای مرحوم نقشب از اونجا بیرون بیان.
بله. و حزب جمعیت آزادی مردم ایران و حزب مردم ایران تأسیس بشه. حالا اینا رو ما دیگه خلاصه من چیز کردم چون دفعه بیشتر مطرح شده بود. ولی بعد از اتفاقات سی که این گروه ملی در عرصه مقاومت بودن و بعد از کودتای 28 مرداد هم الان میتونیم بحثی بکنیم. بعد از تنشی که بین سیستم قدرت دربار و استعمار انگلیس از یه طرف و دولت ملی مصدق به عنوان تبلور قدرت عمومی همینطور چماکان ادامه داشت، این نهضت ملی بعد از اینکه خب بارها تونست توده های مشترک ارتجاع دربار از یه طرف و استعمار رو از یه طرف دیگه خونسا بکنه، شکست بده یا در نطفه خفه بکنه در برابر فشارهای همه جانبه های دشمنان مختلفش از راست و چپ مقاومت بکنه، اینا رو هم باید یادمون باشه قبل از 28 مرداد و پیروزی های درخشانی هم خود کسب کرد. بعد از این با یک کودتای خود امریکای انگلیسی در 28 مرداد که محور ارتجاع داخلی و سکوت عملی دولت شوروی بود، این کودتا اتفاق میفته، نهضت ملی شروع میشه و دوران تازهی خوب آغاز میشه، دوران فعالیت های سیاسی به شیوه دیگه. خب اینطور که دکتر ابراهیم یزدی از فعالین اون زمان در خاطرات خودشون رو میمیسن، فرد تشکیل نهضت مقاومت رو ایشون یا مرحوم نخشب و آقای عباس رازنیا مطرح میکنن. آقای حسین رازی هم که در از همفکرهای مرحوم نخشب در مردم ایران بودن، تو خاطراتشون اینجور مطرح میکنن که در همون روز کودتا به خاطر اینکه اکثر دفاتر روزنامه ها و دفاتر احزاب مورد حمله و غارت قرار گرفته بود، چون باشگاه حزب مردم ایران هم در خیابان لاژاله بود، دیده نمیتونن جلساتشون بزن، به طور مخفی در همون 28 مرداد به دعوت مرحوم نخشب در منزل دایی مرحوم نخشب در خیابان وی اونجا جلسه هیئت اجرایی حزب مردم میذاره که یه بررسی اوضاع رو بکنه و پیروزی کودتا رو تحلیل بکنه، ماهیتش رو و استراتژی پاسخ رو به کودتا. خیلی از رهبران ملی و فعالین خود یا دستگیر شده بودن یا متواری بودن، خود نخشب هم مخفی متواری بود، ولی سعی میکنن که با فعالین ملی و روحانیون ملی تماس بگیرن و تشکیلات یک جنبش فراگیر مقاومت رو در میون بذارن و پیشنهاد کنن. مرحوم نخشب به همراه آقایان حسین شاه حسینی، ابراهیم کریب آبادی که در اصناف فعال بودن و در تماس بودن، در منزل آیت الله زنجانی جمع میشن و از حمایت ایشون برخوردار میشن که این مسئله رو مطرح بکنن. خب البته آیت الله زنجانی به عنوان یکی از بزرگان اون در اون مقطع به طور فعال و اکتیو جریان نهضت رو تشویق میکنن. البته خود دفعه پیش صحبت کردیم، شما فرمودین که طیف وسیعی از این بر این نیستش که همه هوادار نهضت ملی بودن، طیف وسیعی از روحانیون اقشار سنتی خونسا بودن، سکوت و منفعل بودن، یا اینکه اصلا در تماس بودن با سیستم قدرت.
بله با کودتا همراه بودن دیگه.
بله همونطور.
بخششون که مثل آقای بهبهانی و اینا که اصلا از عوامل کودتا بودن، آقای کاشانی که از حامیان کودتا بودن،
از زمین سازان کودتا دیگه،
مرحوم بروجردی که بلافاصله بعد از کودتا تلگراف تبریک به اعلیحضرت میفرستن.
بله کاملا درسته.
ولی یه بخشی هم بودن که مثل مرحوم زنجانی، برادران زنجانی، آقای طالقانی و بسیاری دیگر از روحانیون ناشناخته تر بودن که خب خیلی هم همت کردن و خیلی هم زحمت کشیدن و خیلی هم بها پرداختن بابت این قضیه.
بله بها پرداختن. البته اون افرادی که شما داری هر کدوم توی رنگ های مختلفی داشتن، مثلا آقای بهبهانی خب خیلی اصلا جزء برنامه ریزی آیاکس بود و اصلا مسئول این اختلاف اندازی ها اونو با تماس رشیدیان بود، ولی خب آقای کاشانی خب یه خود متقابل نشون در نهضت ملی بودن و اون روزهای آخر به خاطر اختلافات شخصی و دیدگاهی اونجور چیز بود.
جا مرجعی بله درسته
ولی
جا مرجعی آقای کاشانی در نهضت ملی نبودن، نهضت ملی حمایت میکردند.
بله حمایت میکردن
تا اون تا زمان تا سیه تیر دیگه در رو
تا سیه تیر. بعدش هم که جریان استعمار اینها از فرصت ها استفاده میکردن که اختلاف اندازی بکنن اون شمس قنات آبادی و تشکیلاتش در رابطه با آقای بقایی و تشکیلاتشون خیلی موثر بودن که اختلاف بندازن بین آقای کاشانی و آقای مصدق.
البته این اختلاف هم میتونست دامنه‌دار باشه برای اینکه آقای کاشانی در ماهای بویژه در ماهای قبل از کودتا که واقعا زمین ساز کودتا است اطلاعیه هایی که صادر میکنن و همینطور مصاحبه‌ای که با خبرنگار روزنامه المهدی بعد از کودتا میکنند واقعا آقای مصدق رو مرتد میشناسن دیگه و حکم قتلشون رو صادر میکنن. این نشون میده زمینه مخالفت در این حد معمول نبوده که مثلا کسی با کسی یه مقداری هماهنگی نکرده در کار یه اختلاف سلیقه دارن یه مقدار خصومت خیلی سنگینی رو نشون میده.
بله بله اینجوره و متاسفانه اینجور بود که کودتا پیروز شد و این اختلافات رخ داد. و این مفهومی که این اطلاعات شمولی خب خیلی حساسه و تحقیقات تاریخی جالبی هم شده و آقای محمد ترکمان تاریخدان یه جمع‌آوری کردن از این اسناد در رابطه با این مباحثی که شما مطرح کردید.
بله یه مقدار دیگه هم بعضی از دوستان دیگه هم کردن در مورد اون بره زمان.
بله و یک مسئله دیگه هم اون نامه مشهور هست که خیلی شک دارند و اینا که دفعه پیش هم صحبتش کردیم و اتفاقا یکی از اختلافات هم رفراندوم دوره 17 هم بود و انتخابات ریاست مجلس که میلیون به آقای دکتر معظمی رای دادن و آقای کاشانی دیگه رئیس مجلس نبودن.
بله.
ولی این یه مسئله بود. قبل از اون هم که وقتی که آقای مصدق دکتر مصدق اختیارات میخواست که در اون شرایط بحران اختیارات 6 ماه 8 رو میخواست تمدید بکنه باز آقای کاشانی مخالفت کردن و اون رو در به عنوان توی ادبیات اون رو دیکتاتوری میخواستن جلده بدن.
بله.
همه اینا بله سابقه جریانات بود.
سابقه خصومتی سطحی نیست یا اختلاف سلیقه و اختلاف نظر نیست و یه خط بسیار روشن و مشخصی رو داره دنبال میکنه دیگه.
بله به خصوص که افراد حزب بقایی
دقیقا بله آقایی
بحری سپهبودی با زاهدی نزدیک شدن بعد عامل شدن که افشارتوس به عنوان یک رئیس پلیس مستقل از بین بره. همه اینا خب خود قابل تحمل و قابل مطالعه بوده و تحقیقاتی شده و بله سعی می‌فرمایید.
بله می‌فرمایید.